به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم، معلم و نویسنده. میخوایم با هم دیگه دو تا از مقاله های دانشنامه سواد فضای مجازی جلد چهارم رو مرور بکنیم. مقاله منابع هویت ساز و مقاله گروه های مرجع که هر دو در بخش پایانی جلد چهارم دانش ارتباطی اومدن. هر دو تا این مقاله ها زمینه موضوعیشون و رویکردشون به مسئله رویکرد علوم اجتماعی است. لذا اگر پیش از این آشنایی با رویکردهای علوم اجتماعی به مسائل دارید، طبیعتاً با این مقاله میتونید راحت‌تر ارتباط برقرار کنید. این دو مقاله، اولی در پی تشریح انواع منابع هویت سازه با رویکرد کودک و نوجوان، یعنی همه منابع الهام بخشی که یک کودک یا یک نوجوان در مسیر زندگیش هویت خودش رو، شالوده های شخصیتی هویت خودش رو از اونها میگیره، و در مقاله دوم به طور خاص درباره یکی از این منابع هویت ساز یعنی گروه های مرجع صحبت میکنه و خب رویکرد رسانه فضای مجازی خودش رو پررنگ‌تر میکنه. لذا مقاله اول شاید به طور مستقیم به فضای مجازی مرتبط نیست، ولی یک زمینه ای رو طراحی میکنه که شما نقش رسانه ها و به طور خاص فضای مجازی رو توی هویت سازی برای بچه‌ها متوجه بشید. بزرگواران اگر عرض کردم مطالعات علوم اجتماعی دارن یا تدریس مطالعات اجتماعی در پایه‌های مختلف انجام دادن، با این ادبیات و اصطلاح تا حدی آشنان. توی منابع هویت ساز از چند منبع هویت ساز نام میبره مقاله، و این چند تا که در حقیقت 7 تا عنوان رو برشمرده رو یکی یکی تعریف میکنه. خیلی خلاصه و ساده است، به نظرم پیچیدگی عجیب و غریبی نداره. اولی خانواده است که خب مشخصه، خانواده به عنوان بستر شکل‌گیری فرزند و بستر رشد اولیه افراد اصلی ترین منبع هویت ساز برای افراد هستند. زبان مادری، فرهنگ رفتاری، اخلاق، دین، ارتباطات اجتماعی و بسیاری بسیاری از داشته های هویتی ما ناشی از خانواده ایست که در اون به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. دومین منبع هویت ساز رو گروه همسالان نام میبره. خواهر و برادر، همسایه ها، همکلاسی ها از بدو ورود و مدرسه نقش بسیار پررنگی رو در تکمیل هویت فرد ایفا میکنن. خود مدرسه به عنوان سومین منبع هویت ساز به طور مستقل نام برده شده در مقاله، جایی که بچه ها با جنسیت های مشخص در سنین مشخص کنار هم میشینن. همه پسرهای متولد سال 92 در یک کلاس پایه ششم کنار هم جمع میشن. این به ارتقاء هویت اونها و به شکلی جنس جدیدی از هویت اونها کمک میکنه، و اصلا یکی از وظایف ساختاری و کارکردی مدرسه جامعه پذیر کردن دانش آموزانه، به یه معنی دادن هویت اجتماعی به بچه ها. چهارمین منبع هویت ساز رو خود فرهنگ و جامعه دونسته، یعنی فارغ از خانواده، فارغ از دوستان و مدرسه، اتمسفر فرهنگی که ما داریم توش تنفس میکنیم، ما داریم در ایران 1605 زندگی میکنیم، جامعه ما یک جامعه اسلامی است، اینها ناخودآگاه در زیرساختهای هویتی ما رد پای خودشو به جا میذاره. پنجمین منبع هویت ساز رو تجربیات شخصی و رویدادهای زندگی دونسته. بالاخره ما هممون هم که توی یک محله، توی یک شهر دنیا آمده باشیم، با خانواده های شریف به هم، در مدارسی مثل هم درس خونیم و در فرهنگ و جامعه‌ای مثل هم بزرگ شدیم، باز حال و هوای مختلفی داریم و هویت ها هم با هم تفاوت هایی داره. این رو تحت عنوان تجربیات شخصی و رویدادهای زندگی ازش نام برده، یعنی بالاخره سرگذشت های ما متفاوته با هم، اتفاقاتی بر ما افتاده، رخدادهایی، آسیب هایی خدای نکرده، خطراتی، فقدان هایی رو ما تجربه کردیم، یا دارایی هایی داشتیم، یا چیزهایی رو به دست آوردیم، درخشش هایی در زندگیمون تجربه کردیم، اینا همه میاد و زیرساخت هویتی ما رو شکل میده. ششمین عنوان از منابع هویت ساز رو نویسنده مقاله اختصاص داده به رسانه، که خب طبیعتاً خیلی واضحه، اتفاقا قبل از اینکه بچه‌ها مدرسه هم بیان، شاید خیلی قبل از اینکه حتی با گروه همسالانی هم همنشین باشن، تو دل همون خانواده‌ای که هستن رسانه مستقیم به بچه‌ها وصل میشه و شکل میده ذهنیت اونها رو، زبان اونها رو، باورها و عادت‌های بچه‌ها رو شکل میده، و اینها طبیعتاً میتونه اثرگذار باشه. مقاله از لفظ بازنمایی در این قسمت استفاده کرده و داره به این تذکر میده که آقا رسانه‌ها لزوماً انعکاس واقعی جهان بیرونی نیستن و اون هویتی که از طریق رسانه‌ای تقویت بشه و ساخته بشه اسیر بازنمایی‌های رسانه‌ای، که حالا موضوع بازنمایی موضوع بسیار کلیدی در حوزه رسانه است که اینجا شاید جاش نباشه خیلی دربارش صحبت بکنیم. هفتمین منبع هویت ساز رو مقاله گروه های مرجع دونسته. تعریف یه خطی گروه مرجع اینه که گروه مرجع اون گروهیه که افراد تمایل دارن رفتارها، ارزشها و باورهاشون رو در حقیقت با اون گروه تحسین کنند، درونی کنند. گروه مرجع اون گروهیه که باورها، ارزشها و رفتارهای شما رو تحسین میکنه، تایید میکنه و این موجب درونی شدن این رفتارها و اتفاقات میفته. اینجا وارد مقاله دوم میشیم، مقاله که در صفحه 85 اومده خدمتون تقدیم شده و به طور خاص مفهوم بسیار بسیار مهم گروه مرجع رو باز میکنه، که البته ببینید گروه مرجع یک پدیده رسانه‌ای نیست، اما چون داره تو این دانشنامه به جنبه رسانه‌ای و فضای مجازیش میپردازه، خود این تیکه‌شو پررنگ کرده. یعنی تو همین مقدمه مقاله گروه‌های مرجع هم ذکر کرده که آقا بالاخره خود همین خانواده، اطرافیان، همسالان، نمیدونم همون جامعه، هم محلی ها، هم اینا هم گروه مرجع حساب میشن. یعنی اینها هم بالاخره به یه معنی خودشون گروه مرجع هم. مثلا خانواده شاید اصلی‌ترین و اولین گروه مرجع برای هر فردیه. اینها رو تحت عنوان گروه مرجع اولی ازش نام برده. یه دسته دومی معرفی کرده به اسم گروه مرجع ثانویه، که حالا تو اینا رسانه خیلی خیلی نقش پررنگی داره. گروه های مرجع ثانویه رو شامل گروه های دینی، محلی، مشاغل، چهره ها، الگوهای تاریخی، فرهنگی، ملی و رسانه‌ای دونسته. پس ما الان بحثمون توی این مقاله راجع به گروه های مرجع اولیه نیست، اونا همون در واقع حضور سنتی و چارچوبند خودشون رو دارن. تو بخش گروه های مرجع ثانویه الان میخوایم با هم دیگه گفتگو کنیم. مقاله یه سگانه ای رو مطرح میکنه، این به نظرم یکی از جذابیت های این مقاله است که به شکل مشخص این سه تا رو برای ما تعریف میکنه. ما خیلی وقتا اینا رو به جای هم به کار میبریم و دقت نمیکنیم که اینها معانی متمایزی دارن. سه تا کلمه رو تعریف میکنه مقاله: ستاره، قهرمان و سلیبریتی، که حالا سلیبریتی رو به فارسی شهرگان یا شهره میتونیم ترجمه بکنیم. اینا رو ما یه وقتی به جای هم به کار میبریم، مثلا میگیم فلانی ستاره مثلا فضای مجازیه، یا میگیم اون قهرمان فضای مجازی، یا میگیم او سلیبریتی. اینا فرق داره با هم دیگه. تعریفاشو خیلی ساده و کوتاه انجام داده تو مقاله، به نظرم با دقت ببینید و مثالایی که آورده رو به خاطر بسپارید. ستاره رو تحت عنوان کسی که دارای توانایی برجسته در عرصه‌های مختلف صنعت سرگرمی نام برده. میگه آقا صنعت سرگرمی شاخه‌های مختلف داره، تئاتر، سینما، موسیقی، ورزش، توی اینا افرادی هستن که برجستگی دارن. آقا طرف خیلی بازیگر خوبیه، خوب تو نقشا فرو میره و بازی میکنه، خیلی صداش قشنگه و خوب آواز میخونه، یا فلان مهارت ورزشیش رو در حد اوج و کمال داره، او ستاره مثلا فوتباله، او ستاره سینماست، او ستاره موسیقیه، که طبیعتا این ستاره بودن منجر به توجه مردم بهش میشه و او رو طبیعی الگو میکنه. ستاره ها الگو میشن، تقلید میشن و به طور خاص نوجوان ها و جوان ها تمایل دارن که خودشون شبیه ستاره ها کنن و در همه زمین ها شبیه ستاره ها کنن. یعنی حالا درست اون ستاره موسیقیه، ولی رفتار خانوادگیش، سبک زندگیش، مثلا نظراتش تو سیاست برای مخاطب مهم میشه. چرا؟ چون او برجستگی در جهان مثلا موسیقی داره. دسته دوم که تعریف کنه قهرمان ها هستن، هیروها و حالا ابر قهرمان ها، یعنی سوپر هیروها. اینها رو هم مقاله تحت عنوان یکی از گروه های مرجع ثانویه که اثرگذاری شدیدی دارن بر هویت نوجوان نام میبره. و دقت کنید یه ویژگی مشترک همه این ستا، یعنی ستاره، قهرمان و سلیبریتی، که رسانه‌ای هستن. قهرمان‌ها و ابر قهرمان‌ها شخصیتایی هستند که توی سینما، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای خلق شدن، خیلی نسبت واقعی با جهان واقع ندارن، اعمال و رفتارشون اغراق شده است و فردگرایانه و یه‌تنه ماجرا رو حل می‌کنن. اینا معمولاً ویژگی‌های مشترک قهرمان‌ها و ابر قهرمان‌هاست که توی مقالم ذکر شده. یه اصطلاحی رو به کار برده اینجا تحت عنوان ضبط هویت یا توقف هویت، با یه همچین عنوانی شاید بهتر بشه توضیحش داد. میگه قهرمان ها و توجه به قهرمان ها، مواجهه کودک و نوجوان با قهرمان یا ابر قهرمان میتونه منجر به ضبط یا توقف هویت او بشه. یعنی مثلا در 6 سالگی، در 8 سالگی میرسه مثلا به ابر قهرمان، به یه مرد عنکبوتی، دیگه خودشو او میدونه و مسیر هویت یابیش رو دیگه ادامه نمیده، متوقف میمونه تو همون ابرقهرمان، چون اون ابرقهرمان داره برجستگی بزرگی، خیره کننده است، درخشش عجیبی داره و خب ظرف وجودی فرزند ما، دانش آموز ما محدوده. حواسمون باشه قهرمان ها ممکنه منجر به ضبط هویت بشن. برخلاف اینکه ستاره‌ها ممکن بود منجر به نشر الگوهای رفتاری بشن، یعنی رفتار دیگه‌ای که اون ستاره سینما یا ورزش انجام میده تقلید بشه توسط بچه‌ها. این طرف توی قهرمان‌ها ممکن منجر به ضبط هویت بشه، یعنی هویت تو همون تراز و همون سطح متوقف بمونه. سومین عنوانی که تعریف کرده این مقاله سلبریتیه، که در ادامه هم چند تا از زیر شاخه های سلبریتی رو باز میکنه، یعنی سلبریتی اقتصادی، سلبریتی اکتسابی، سلبریتی منتسب و میکرو سلبریتی، یعنی چهار گونه از انواع سلبریتی رو هم نام میبره. این چون مصداق جدیتر تو فضای مجازی داره، به نظر من باید توجه بیشتری بهش بکنید. حالا کلا سلبریتی یعنی چی؟ یعنی همون قهرمان ها؟ اول قهرمان ها نه، یعنی همون ستاره ها نه. سلبریتی اصلا تعریفش مبتنی بر دیده شدنه، یعنی اون کسی که داره ورزش میکنه، موسیقی انجام میده، نمیدونم کار سینما انجام میده، درسته دیده میشه، ولی خود اون کار براش جذابه، اون ورزشه، اون هنره، اون مثلا موسیقی، اون برای خود اون شخص دارای در حقیقت ارزش هنری یا ارزش ورزشی یا ارزش درونی برای خود او. اما تو سلبریتی اصلا اون کاری که انجام میده مهم نیست، اون توجهی که به او میشه مهمه، یعنی اصالت به جای اون انجام اون عمل یا داشتن مهارت رفته اون طرف قرار گرفته، توی توجه، توی ویترین قرار گرفتن. لذا هر کسی با هر سطح از توانایی و کمالات و تحصیلات ممکنه سلبریتی بشه، در صورتی که شما باور ندارید هر کسی با هر مهارت ورزشی بتونه ستاره ورزشی بشه. بالاخره باید بتونه یه سری شاخص‌های ورزشی رو در حد داشته باشه. توی تعریف سلبریتی ها پس اصالت و اولویت با دیدپذیری رسانه‌ایه. پس شما با شخصیت‌های طرفید که اینا اصلا اصالتشون تو دیده شدنن، اگه دیده نشن کلا چیزی نیستن، یعنی در زندگی واقعی زندگی شخصی هیچ چیزی نیستن، چون دیده میشن مطرح میشن و بالا میان. که حالا این مقاله با ارجاع به یک کتابی که در سال 2001 نوشته شده اومده یه تعریفی کرده، البته میگم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی اگه بفهمیمه شاید خود باز کنه قصه رو. میگه آقا یه سلبریتی انتسابی داریم که اینا ناشی از خاندانشونه، آقا خاندان سلطنتی انگلستان یا مثلا خانواده ترامپ ملعون، اینا خودشون گیشی نیستن، ولی به خاطر اینکه مثلا انتساب دارن به یک خانواده‌ای که اون خانواده مشهوره و حالا اون خانواده کار مهمی میکنه، اون خانواده بالاخره پادشاه، رئیس، نمیدونم پولدار، هر چی که هست، اینا چیزی نیستن خودشون، یعنی مثلا نوه سوم ملکه الیزابت این کسی نیست که هیچ کاری خاصی هم نمیکنه، ولی چون منتسب به اون خانواده تو دید قرار میگیره، یعنی ستاره نیست، قهرمان نیست، صرفا سلبریتی واسه اینکه منتسب به یه خانواده. در مقابل سلبریتی انتسابی، سلبریتی اکتسابی رو نام برده، یعنی اینا کسایی هستند که بالاخره خودشون یه کاری میکنن، که البته اگر اون کاری که دارن میکنن تو تراز یک ستاره باشه دیگه فقط سلبریتی نیستن، ستاره هم هستن. یعنی کسی میتونه ستاره باشه، یعنی مثلا فلان ورزشش خیلی خفن و در اوج باشه و بالا سلبریتی هم باشه، یعنی در ویترین و در دید عموم مردم جهان هم قرار بگیره و مردم به او توجه افزون بر حالت عادی انجام بدن. اما واقعا ممکنه یه طیف وسیع از در حقیقت فعالان عرصه هنر و موسیقی و نمیدونم ورزش اینا باشن که اینا واقعا ستاره نیستن، یعنی مثلا خیلی دروازه‌بان خفنی هم نیست، حالا خیلی صدا قشنگی هم نداره، ولی سلبریتیه، مورد توجه قرار میگیره. اینو نباید با ستاره اشتباه گرفت، ستاره الزاما باید برجستگی تو اون هنر یا ورزشش داشته باشه. یه عنوان سومی رو نام برده تحت عنوان سلبریتی منتسب، که در واقع اینا خیلی دیگه تاریخ انقضاشون کمه و نمونه‌های زیادی داره. تو شکل 14 دو تا نمونه از اینا رو آورده و داره نشون میده، یعنی فقط یه نمونه رو آورده تو تا صحنه نشون میده که آقا مثلا یه بچه‌ای یه جایی مثلا مزه‌ای می‌ریزه، یه حرفی می‌زنه، یه ویدیوی کوتاه ازش منتشر میشه و این مثلا به مدت کوتاهی مثلا 3 روز 4 روز یه هفته دو هفته ورد زبون مردم مثلا کشوره یا مردم جهانه، دو هفته دیگه هم بگی یا همه یادشون رفته، مثلا انگار که اینا سلبریتی های منقضی شوندن، آدمایی ان که اینا حتی اون برجستگی ها یا اون توانمندی خاص توی چی هم ندارن، ولی به یه دلیلی حالا یه جمله‌ای گفته، یه حرفی زده، یه کلیپی ازش منتشر شده، شده سلبریتی منتسب، یعنی به خاطر اون کار معروف شده و عملا هیچ ماندگاری هم نداره این از شهرت براش. به قول معروف یه شهرت 15 دقیقه‌ای داره، یعنی این امکان در اختیارش قرار میگیره تا 15 دقیقه همه مردم جهان ببیننش، بعد از این 15 دقیقه همه فراموشش میکنن،
اینا هم یه نوع سلیبریتی، یعنی ماندگاری و دوام نداره، ولی ما زیاد باش مواجه میشیم. متاسفانه کودک و نوجوان به خاطر سنش، به خاطر تفاوتش با بزرگسال، خیلی خیلی در معرض سلیبریتی منتسب شدنه. چون ستاره که نمیتونه بشه، قهرمان که نمیتونه باشه، سلیبریتی نمیدونم اکتسابی و انتسابی هم نمیتونه باشه. معمولا اینجوری ان، یعنی بادآورده است. یه جمله میگه، یه کلیپی میگه، یه حرفی میزنه، یه جایی اتفاقی میفته، اونجوری مشهور میشه. بعدم از خاطره ها میره دیگه، عملا مورد توجه قرار نمیگیره. یه حالت چهارمی هم نام برده تحت عنوان میکرو سلیبریتی، که اینا افرادی هستند که برای همگان شناخته شده نیستن، ولی برای یه گروه خاصی توی دایره و یه حلقه ای از مخاطبان به شدت اثرگذارن و مورد طرفداری قرار میگیرن، که مثلا نمونه شاخهای مجازی رو نام برده که اینا میکرو سلیبریتی هستند. یعنی کسایی هستند که همه نمیبیننشون، ولی کسایی که مثلا تو این تیپ صفحات مثلا اینستاگرام هستن اینو میشناسن، یعنی توی دایره محدودی شهرت زیاد داره. تحت عنوان میکرو سلیبریتی که مثلا اون طرف تلویزیون ببینی مثلا هیچ کس نمیشناسدش، ولی ذیل اون پیج، ذیل اون فعالیت یا اون سلف رده خاص خیلی مشهوره. یه اصطلاحی هم در انتهای این بخش سلیبریتی ازش نام برده تحت عنوان آیدل یا بوت، فارسی آیدل میشه بوت، که اینا مثلا بیشتر با توجه به فرهنگ کره‌ای و موج کره‌ای ازش نام برده میشه، که در به طور خاص درباره چهره‌های رسانه‌ای شده کره‌ای، حالا چه بازیگرها، چه در حقیقت موسیقیدان‌ها، چه خواننده‌ها و چه کسایی که دیگه که تو صنعت موسیقی و صنعت هنر کره فعالیت میکنن، اینا به خاطر حواشی عجیب غریبی که براشون به وجود اومده تو این سالها، که اصلا جای بحثش توی مقاله نیست و شاید مجزا باید براش مقاله‌ای نوشته بشه درباره موج کره‌ای، اینها هم یه جور سلیبریتی ان دیگه، یعنی آیدل ها، یعنی چهره های به شدت مورد توجه کره‌ای، اینها هم یک نوعی از سلیبریتی ها حساب میشن که شهرت جهانی هم دارن اتفاقا، یعنی حتی میشه سلیبریتی هم نیستن، شهرت جهانی دارن، دنیا میشناسنشون، ولی خیلی متمایز و متفاوتن، یعنی از لحاظ شبیه هم بودن خیلی به هم شبیهن انواع آیدل ها، ولی از نظر تفاوتشون با سایر گونه های سلیبریتی خیلی متمایزه جنسشون، که حالا خیلی بس شد مقاله باز نکره از باب که فقط این کلمه رو تعریف بکنه تو مقاله دربارش صحبت کرده. در انتها هم توی جنبندی اومده تأثیر این فرهنگ شهرت بر هویت رو باز کرده، که آقا بالاخره گروهای مرجع رسانه‌ای از جمله سلیبریتی ها، قهرمان ها و ستاره ها یه چیزی درست کردن مثل فرهنگ شهرت، که این داره رو هویت بچه‌ها اثر میذاره. چند تا نکته رو گفته، یکی این که کلن مسئله این بازنمایی رسانه‌ای، شخصیت های رسانه‌ای مسئله نمایشه، لذا میتونه اهمیت نمایش دادن رو برای یک نوجوان یا کودک یا حتی یک بزرگسال بسیار بیشتر از حد پررنگ کنه. یعنی یک دانشمند در سالهای گذشته، در قرنهای قبلی، شاید سالها باید کار میکرد تا مثلا یک کاری انجام بده، و هیچ وقت وقتی داشون کارا رو میکرد تو نگاهش نبود که حالا منو ببینن، حالا چرا ممکن بود به او رو ببینن، ولی الان اینجوریه که هر کسی هر کار کوچیکی انجام میده منتظر دیده شدنه. خب این میشه بخشی از اون شاخصهای وجودی و هویتی. نکته دوم هم بحثش اینه که چون خیلی شیرین به نظر میرسه اون شهرته، شهرت اکتسابیه، نوجوانا تلاش میکنن برای میکرو سلیبریتی شدن یا به هر قیمتی به شهرت رسیدن، که این ممکنه میام واسه انحرافاتی بشه. نکته سوم که میگه بحث اینه که انقدر مسئله شهرت داشتن ارزشمند میشه که اگه کسی شهرت نداشته باشه انگاری که چیز دیگه هم نداره، یعنی تبدیل میشه به تک ارزش شهرت داشتن. خب این بسیار مخربه برای انواع رشد شخصیتی و هویتی بچه‌های ما که باید در ساحت‌های مختلف رشد کنن، اصلا بیت 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 میل میشن به انواع رشد‌هایی که براشون شهرت نیاره. نکته چهارم بحث اینه که واقعا توجه داشته باشیم که در جهان واقعی این سلیبریتی‌ها، شهرگان، زندگی‌های واقعی جذاب و قابل احترامی ندارن، از نظر اخلاقی در سطوح بالایی قرار ندارن، حتی از نظر سواد، از نظر آداب معاشرت، از نظر دانایی لزوماً آدم‌های ویژه‌ای نیستن، و خب خود این خیلی خطرناکه. اگه اینها الگو قرار بگیرن میتونه یه ترازی از نادانی و جهل رو انتشار بده. یه تذکری هم آخرش داده درباره آیدل ها که اون امکان وقف هویت یا تعلیق هویت اینها رو خیلی بیشتر میتونن ایجاب بکنن، چون به شدت مجذوب کنندن. یعنی آیدل ها اصلا تفاوت تمایزشون با بقیه سلیبریتی ها اینه که واقعا حالت بوت دارن، یعنی به خاطر میام اون ویژگی های هنری و جلوه فروشانه صنعت موج کره ای عملا امکان تحقق هویت در نوجوان و حتی کودک نوجوان، یعنی کودکی که هنوز نوجوان نشده، به شدت میتونه فراهم کنه. نسبت به اون باید احتیاط و تأمل بیشتری داشته باشیم. طبیعتاً این مقاله مقاله عمومیه، مقاله تخصصی نیست، داره کلیت موضوع رو بررسی میکنه، موضوع هویت، موضوع گروه‌های مرجع، موضوع سلبریتی‌ها و همین موضوع موج کره‌ای، هر کدوم مستقلاً نیاز به بحث‌های تخصصی داره. در همین حد به نظر میرسه که در دانشنامه سواد فضای مجازی ابشر مرورش برای معلمان بزرگوار میتونه مفید بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.